وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك با نام و یاد خدا و با امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش. افتراک یا رب تخلف و ظنوننا او تخیب آمالنا، آیا ممکن است و می شود که گمان ما در مورد خدا درست نباشد و ما خدا را رحیم بپنداریم، کریم بپنداریم، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین بپنداریم و این گونه نباشد؟ بعد در ادامهش خواهیم گفت و نقل خواهیم کرد که نه اینجوری نیست، کلا یا کریم، اصلا امکان نداره که ما خدا رو خوب بزرگ رحیم کریم بدونیم ولی خدا غیر از وجه رحمت و کرمش با ما رفتار کند و برخورد کند. اینو توضیح بدم که اساسا چرا ما باید حسن ظن داشته باشیم و اگر کسی حسن ظن نداشته باشه چه اشکالی داره، که حالا در قسمت بعدی خدمتتون عرض میکنم که پیامدهای بسیار ناگواری رو براش نقل کردن و مطرح کردن ائمه معصومین علیهم السلام. اول این که اگر کسی به خدا حسن ظن داشته باشد، تازه معرفت درست پیدا کرده. معرفت درست یعنی معرفت مطابق با واقع، البته معرفت مطابق واقع اگر علاوه بر مطابقت با واقع قطعیت هم داشته باشه، این کمال آدمی است. یعنی کمال از این بالاتر دیگه نیست. بالاترین کمال چیه؟ خدا را بشناسد. منتهی خدا را بشناسد یعنی این که قطعی و یقینی بشناسد و این شناساییش هم دقیقا مطابق با واقع باشه، از تخیلات خودش کم و زیاد نکرده باشه. این اوج کمال انسانه، بالاتر از این دیگه وجود نداره. که خواسته انبیا و اولیا هم این بوده که الهی عرفنی نفسک، خودتو من معرفی کن. خب اگر کسی اومد خدا رو شناخت ولی قطعیت نداره، همینی که الان ما داریم صحبت میکنیم، ما اجمالا مثل اینکه میدونیم که اگر خدا کرم نداشت خلق نمیکرد، بودن این عالم با نبودنش برای خدا تفاوتی نداره، آفریدن این جهان با نیافریدنش تفاوتی نداره، ولی آفریده. وقتی که آفریده یعنی کرم کرده است، یعنی منت نهاده است، یعنی کاری رو که برای او هیچ سودی نداره، هیچ منفعتی نداره، نبودنش هم هیچ ضرری نداره، در این حال انجام داده به خاطر اینکه این آفرینش حداقل یک از فوایدش اینه که این بندگان خدا وقتی آفریده میشن تعین پیدا میکنن، خوشن، لذت میبرن، احساس آسودگی میکنن، احساس آرامش میکنن و مانند اینها. پس بنابراین اولین نکته و مهمترین نکته در اهمیت حسن ظن اینه که این حسن ظن مطابق با واقع است، معرفت مطابق با واقع نسبت به خدا. فقط تنها ایرادی داره اینه که قطعی نیست، یقینی نیست. اگه یقینی باشه اون دیگه حسن ظن نیست، اون یقینه، اون حسن یقینه، نه حسن ظن. این یکی. به تعبیر دیگه بازم تکرار میکنم که عالی ترین کمال آدمی شناسایی خداست. این شناسایی خدا اگر همراه با ایمان و قطعیت باشه دیگه بدیل نداره، همتا نداره. اما اگر همراه با یقین نبود، همراه با گمان بود، همراه با خوشگمانی بود، اینم از سایر کمالات دیگه، چونم که در روایت خدمتتون خواهم خوند، از سایر کمالات دیگه قدر قیمت و ارزش بیشتره. فقط به خاطر این که علم مطابقت با واقع داره، واقع نماز کاشفه. یکی در مورد اهمیت حسن زن. نکته دوم این که انسان آفریده رحمت خداست. اگرچه نعمت خدا در وجود انسان ظهور پیدا کرده، اما اولا این نعمتی که در وجود خود وجود انسان ظهور پیدا کرده، اولا در اکثریت مردم به فعلیت نمیرسه. یعنی نعمتی است منتوی، پوشیده، پنهان، مکتوم، مکنون. این اولا. و ثانیا این قسمت اولش یه قدر توضیح بیشتری خدمتتون عرض کنم که وجود انسان با توجه به این که هم مظهر اسم مثلا رحمان و رحیم هست، هم مظهر اسم جبار هست، هم مظهر اسم منتقم هست، هم مظهر اسماء قهریه خداست. یعنی اگر کسی این وجود رو بشکافه، درونش رو نگاه کنه، باطنش رو و باطن باطنهاش رو بخواد نگاه کنه، هم میتونه درستی جهنم رو در اینجا پیدا کنه، هم میتونه بهش رو پیدا کنه، هر دو رو میتونه پیدا کنه. پس این قابلی به زبان دیگری، این قابلیت و استعداد دستیابی به رحمت در وجود انسان هست، چنان که استعداد و قابلیت دستیابی به غضب و انتقام و عذاب هم هست. ولی هر دو اسما یا هر دو نوع از اسما حتما ظهور پیدا نمی کنند. ممکن ظهور پیدا کنند، ممکن ظهور پیدا نکنند. چنان که در مورد جمعی، حالا نمیگم که مثلا حالا انسان‌ها، چون انسان‌ها هم خیلی حکمش روشن نیست، یا اگر حکمش روشن نیست حداقل نظر خلاف هم وجود داره که سه دسته از انسان‌ها وجود دارن که بر حسب ظاهر شریعت اینا اهل نعمت الهی هستن: کفار، منافقین، مستکبرین. یک دسته دیگر هم هستن که اینا از طریق عمل ناصالح به اونها ملحق میشن، یعنی به خاطر زشتی‌های فراوانی که انجام میدن، فکر و اندیشه و اعتقاد و باورهاشون یا تبدیل به نفاق میشه، یا تبدیل به کفر میشه، یا تبدیل به استکبار. پس این گروه چهارم هم که جدا از اونها نیستن، ظاهر شریعت اینه که اینها خلود در عذاب الهی و قهر الهی خواهند داشت. خب با توجه به اینکه احتمالات دیگری هم میتوان مطرح کرد که حالا ممکنه خلود معناش ابدیت نباشد، زمان طولانی باشد، بنابراین اینو نمیگیم که در میان انسان ها ممکنه جمعی باشن. حالا اگر بودن هم مانعی نداره که این سه دسته. و جمع دیگری از بندگان خدا هستند که اینها مظهر نعمت الهی هستند، یعنی ممکن اصلا به عنوان شغل، به عنوان کار، به عنوان مقام، جایگاه در عالم هستی بهش دادن، ولی چه شغلی بهش دادن؟ ریاست جهنم. ریاست جهنم مثل ریاست اداره نیست که ادارش اینجاست، خودش در یه شهر دیگر زندگی میکنه، از روی تلفنی اداره میکنه. رئیس جهنم باید نه فقط در جهنم باشه، بلکه باید به گونه‌ای باشه که همه زوایای جهنم رو وجودش گرفته باشه. حتی باز نه فقط در شهر دیگر نباید باشه، بلکه نباید تو این اداره باشه، توی اتاقی نشسته باشه. این ریاست دنیوی است. ریاست اعتباری این چنینه که یه نفر توی اتاقی میشینه، میشه رئیس، اتاقهای دیگر و بخشهای دیگر رو هم کنترل میکنه. یه نفر مثلا توی شهری بون میشه رئیس، شهرهای دیگر هم کنترل میکنه، اداره میکنه. ریاست‌های حقیقی اینجوری نیست. ریاست حقیقی اینه که نه فقط رئیس تو همه اتاق هست، بلکه ذره ذره و جز جز و همه ابعاد و همه جنبه‌های این حوزه و ملک مورد ریاستش رو پر کرده، مانند ریاست نفس بر بدن است. این نفس انسان که بدن رو اداره میکنه به این معنی نیست که رو سرمون نشسته مواظب پاهمونم هست. اینجور نیست که مثلا در دلمون قرار گرفته دستامونم مواظب هست. نه، این نفس به عنوان رئیس این مملکت که اسمش بدن هست، تو تمام ذرات این بدن حضور پیدا کرده، به گونه‌ای که هر گوشه رو که اشاره کنیم نفس در اینجا حضور داره. ریاست‌های حقیقی این گونه است، چنان که ریاست اولیاء خدا نه امامت دنیویشون، ولایتشون و درسترش ولایتشون، که منتهی به حب میشه بی جهت نیست، ولی اینجوری نیست که کسی بتونه یه نفر رو دوست داشته باشه بی حساب و کتاب. این ولایت اولیا یا ریاست اولیا و خدا که ریاست الهی است و قطع نظر از این که مردم بخواهن یا نخواهن، اینا حضور دارن. مردم بخواهن اینا مقدراتشون رو اداره میکنن، تقدیرشون رو کم و زیاد میکنن، بفرمایید که کمالاتشون رو تضمین میکنن، نقصاشون رو جبران میکنن، اگه یه جای احتیاج به تنبیه دارن تنبیهشون میکنن، یه جای لازمه که این ملق بزنه ملقش میدن، یه جای قرار استخونش بشکنه، اینا زوار قرآن ها، احتیاج به روایت هم نداره، یه جای قرار که پاش بشکنه از دیوار میندازنش با این دست پاش هم میشکنه، یه جای قرار که اذیت آزار ببینه یه نفر رو بشکنه اذیت آزارش کن. مجموعه آنچه که در عالم هستی، نه در جهان طبیعت فقط، در عالم هستی رخ میده به اذن و اجازه و عنایت و توجه ولی کامل انجام میشه. ولی به این معنی نیست که خب ولی کامل کجا پیداش کنیم، بریم مسجد جمکران پیداش کنیم، نه، اینا سخن درسته که ما در مسجد جمکران کنیم نفسمون آمادگی بیشتری پیدا میکنه، یه قدی زحمت کشیدیم، یه قدی حال هوای اونجا بر نفس ما اثر میذاره، به الا امام زمان که در مسجد جمکران نیست یا در مسجد کوفه و صحنه نیست. ولی کامل در سرتاسر این عالم هستی، نه فقط دنیا، نه فقط منظومه شمسی و کهکشان راه شیری، مجموعه این عالم رو ولایتش پر کرده. پر کردنش مثل همین نفس ما که میخواد یه انگشت رو میچرخونه، به راحتی میچرخونه، فقط اراده کنه، لازم نیست که بگه انگشت بچرخیدم، بگه فعلا کار دارم، نیم ساعت دیگه بگو، اراده کرده همه اعضا در اختیارشه. ولی یه کامل در عالم هستی همینجوری عالم رو اداره میکنه، یعنی در همه جاشو گرفته. برگردیم به اول بحثمون که یک جمعی از بندگان خدا هستن که اینا مظهر نعمت الهی هستند، بنابراین اینا درسته که ریاست بهشون دادن، ولی ریاست جهنم رو بهشون دادن، ریاست جهنم رو بهشون دادن، یعنی اگر آتش وجود داره باید در تمام ذرات آتش وجودشون حضور داشته باشه، اگر میخواد که مثلا سرب گداخته وجود داشته باشه در تمام ذرات این سرب گداخته باید اونا حضور داشته باشن، هر جایی که جلوه‌ای و ظهوری و نشانی از عظمت و قهر و انتقام الهی باشه رئیس جهنم که اسمش مالک جهنم باید حضور داشته باشه. منتها ما اینا رو دیگه نمیتونیم تشخیص بدیم که حالا اونا که در همه جا حضور داره یعنی زجم میکشن، مثلا نگرانی هم دارن، غم و غصه میخورن، یا این بندگان خدا رو میبینن که همینجا پوستشون رو میکنن دوباره پوست در میارن، آیا قصه میخورن، نگرانن، ناراحتن یا نه، ما درباره اونها نمیتونیم صحبت کنیم. ولی آنچه که در مورد اولیاء و خدا مخصوصا خاندان پیامبر میدونیم که مالک جهنم خدمه خاندان پیامبره، اون خازنه بهش صدنه خاندان پیامبر هست و از روایات هم میتونم به دست آورد، علاوه بر اینکه نکات و لطائفی رو میشه از غیر روایات مانند قرآن و اشارات قرآنی هم به دست آورد، اینکه آیا اونها هم مثل خاندان پیامبر هستن، یعنی خازنه بهشت هم در بهشت لذت میبره و مالک جهنم هم در جهنم عذاب میکشه یا نمیکشه، اگر ولایت اونها هم قوت و قهر و اندازه و عظمت و گستردگیش مانند ولایت خاندان پیامبر ولو در درجه پایین‌تر باشه، نه. اما اگر اینجور نباشه، مثل ولایت نفس انسان بر بدن باشه، اونها رو مظهر قهر الهی هستن. بنابراین اگر کسی مثلا متوسل به مالک جهنم شد، گفت که یا مالک، حالا چنان که در هم روایات هم آیات داریم که این مالک یه مقدار از اون آبای خنک بر ما می‌ریزد سوختیم، خب مثلا مالک باید چی جواب بده؟ بگه حالا طفل بنده خدا این همه سوخته، حالا یه کم مال یه لیوان آبم بخوره به جای بر نمیخوره، که این درسته که این دعا کرده آب خواسته، ولی خودش هم نمیخواد آب چیه، یا در واقع خودش آب رو نمیخواد به خاطر مقتضای استعدادش نیست. مثل دعاهای دنیا چطور در برخی از موارد به ظاهر اجابت نمیشه، در آخرت هم اینطوره، دعایی که با استعداد موافق نباشد به اجابت نمیرسد، چه در دنیا باشه چه در آخرت. بنابراین در آخرت کسی خواسته در جهنم که خدا یه مقدار از رحمت بفرست، رحمت تو بهشت امکان، تو جهنم امکان پذیر نیست، بنابراین چیزی متناسب با خودش بهش داده میشه، دستش دراز کرده که یه لیوان آب بده، دو تا لیوان سرب گداخته شده بهش میده، از اون درجه کاش هم بهش میده. پس اگر جمعی وجود دارن که اینا مظهر نعمت الهی هستن، چنان که در مقابل در نقطه مقابل جمع دیگری هستن که اینا مظهر رحمت هستن، اینا اگه در جهنم هم برن جهنم خنک میشه. اگر میبینید یه نمونه ای اتفاق در دنیا اتفاق افتاده که آتشی درست کردن، کوهی از آتش رو درست کردن، ابراهیم رو در این آتش قرار دادن، ابراهیم علیه السلام با این آتش تناسب ندارد، بنابراین محیط بر آتش خواهد بود. چنان بر آتش محیط و غالب و قاهر خواهد بود که وارد آتش بشود آتش جرأت سوزاندن ندارد. اگر هارون مکی وارد آتش میشود به طبق نقل بر به امر امام صادق علیه السلام، ولی آتش در مقابل او هیچ گونه اثر سوزندگی ندارد. این انسانها چنین افرادی مثل ابراهیم، مثل هارون مکی، مثل کسانی که حالا اگر بخوام بگم که مانند خواص از یاران پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام، اگر اینها گذرشون به جهنم هم بیفته، هر جا که پا بگذارن خنک میشه، اونجا به گونه خنک میشه که اگر باز اذن و اراده الهی نباشه یا مشیت و قوت و قهر نفسشون اگر نباشه، اونجا یخبندان میشه ولو در قعر جهنم باشد. بنابراین حالا یه جمله رو همینجا نتیجه بگیرم تو پرانتز، که اگر توفیق پیدا کنیم که در دنیا محبت خالصانه امون رو نسبت به خاندان پیامبر اثبات کنیم، اثبات نتونستیم ابراز کنیم، خیلی غم و غصه بهشت و جهنم رو نخواهیم. خب جهنم هم که بریم، جهنم برای ما بهشت خواهد شد. اگر بهشت هم که نریم، هر جایی که بریم اصلا باید به واسطه نور وجود مؤمن محب خاندان پیامبر اصلا بهشت ایجاد میشه. نه اینکه بهشت بسازم بعد بگی برو تو. اگر بهشت ساختم گفتم برو تو، یعنی تو محدود بهشت شدی، مغرور بهشت شدی. حالا که مؤمن عظمتش، نورش، قهرش، غلبش، قدرتش، سعه و گستری وجودیش عظیمتر و بزرگتر است از آن که محدود چیزی بشه. بله اگر نرسیدیم، همین یه مؤمن معمولی بودیم اونجا رفتیم، خب بله هر جای سفره پهن کرده باشن، خونی هر کس که باشه، باید دعوا و نزاع باشه، میریم سر سفرهش میشینیم. پس یه جمعی از بندگان و خدا مظهر رحمت الهی هستن که جمعیتش بسیاره، یعنی بسیار که اکثریت قریب به اتفاق، بلکه به نظر برخی از عرفا همه مظهر رحمتند. منتها این مظهر رحمت کی اون رحمت در ظهور پیدا کنه ممکنه زمان ببره، زمان بردنش حتمی است، زمان میبره، ولی قطعیت داره که اینا به رحمت الهی میرسن. به نظر برخی، به نظر برخی دیگر هم که ظاهر شریعت حکم کردن، گفتن غیر از کفار و منافقین و مستکبرین و نیز یک دسته ای که ملحق به اینها میشون، بقیه اهل رحمت الهی هستن. یک جمعی هم اهل نعمت الهی و قهر الهی هستن، مثل همون سه گروه، یا نه بفرمایید جمعی دیگر از بندگان خدا باشن در عوالم دیگر زندگی میکنن، مثل ابلیس. مثلا ابلیس مظهر قهر الهی است. یه جمله در جای دیگر خدمتتون عرض کردم که اونها که مظهر رحمتن، قهر رو در درون خودشون دارن، یعنی اگر دل مؤمن رو بشکافند، وجودش رو، ظاهرش رو به باطن برسونن، باطن رو هم همینطور یکی یکی باطنها رو باز کنن تو مغز وجودش برسه، در وجود مؤمن جهنم حی و حاضر موجوده، منتها توانایی ظهور و آشکاری نداره. مثل این میمونه که حالا یه تعبیر دیگه میتونیم بگیم به فعلیت نمیرسه، ولی همون تعبیر درستش هم اینه که به ظهور نمیرسه. مثلا یک چوب رو نگاه کنید، پلاستیک هم همینطوره، این چوب این قابلیت آتش شدن رو دارد، ولی ممکن این قابلیت هیچگاه به فعلیت نرسه، ولی برخی هم ممکنه برسه. یه جایی کبریتی که بهش میگیره، این که کبریت بر این اثر میگذاره تبدیل به شعله میشه، این قابلیت شعله بر شدن رو داره. انسان به طور کلی، همه موجودات در این حال که مظهر رحمت الهی هستن، قهر الهی هم در وجودشون هست، منتها اگر رحمت آشکار است قهر مغلوب است و پنهان، اگر قهر آشکار است رحمت مغلوب است و پنهان. در باطن هر انسانی، انسانی که رحمت الهی آشکاره، در باطنش جهنم وجود داره، در هر موجودی که جهنم ظهور داره و غلبه داره بهشت در وجودش پنهانه. بنابراین اگر میبینیم که در برخی از روایات، حالا ولو تعدادش هم کم باشه، یه نصفش هم کفایت میکنه که در قیامت وقتی که خاندان پیامبر اون مقام محمودشون و لواء حمدشون آشکار که میشه، خلق اول و آخر عالم همه امیدوار به شفاعت میشن. این امیدوار به شفاعت میشن یعنی در باطنشون استعداد رحمت رو دارند، ولی استعداد عذاب غلبه پیدا کرده بر اونها. پس اگر یه جایی شنیدین که یه جایی شیطان هم ابلیس هم امید به رحمت خدا پیدا میکنه، این امید گزافی نیست، بیهوده نیست، لغو نیست، شانسی و اتفاقی نیست، این در باطن، اگرچه غضب الهی، عذاب الهی همه وجودش رو گرفته، ولی در باطن، یعنی رحمت الهی در باطن وجودش پنهان است. یکی از تعبیرهایی رو که باز تا بال دو سه تعبیر رو خدمتتون عرض کردم، اینم اضافه کنم خدمتتون، این آیه کریمه که در قیامت همه کسانی که بهش میرن در بهش همیشگی میمونن الا ما شاء الله، اونایی که در جهنم رفتن در جهنم میمونن الا ما شاء الله. این الا ما شاء الله بر یکی از تعبیرش اینه، برمیگرده به ذات و هویت این موجود. اینی که در بهش رفته رحمت الهی همه وجودش رو گرفته، ظاهرش رو گرفته، باطنش رو گرفته، باطن باطنش رو گرفته، ولی این باطن باطن یکی دو تا ده تا صد تا نیست که، این هنوز استعداد عذاب را یا ظهور نقمت و عظمت الهی در وجودش رو داره، استعداد رو داره. پس اگر خدا بخواهد ممکن است اون استعداد از درون آرام آرام آشکار بشود، وقتی آشکار که شد غلبه بر رحمت الهی پیدا کنه. وقتی اینا امکان عقلیش رو فعلا میگیم ولی انشالله واقع نخواهد شد، وقتی که این غلبه بر رحمت الهی پیدا کرد در این حال که دو بهش رفته قهر الهی برش حکومت میکنه. بالعکسش هم میتونیم که حداقل امکانش هست، اما اینکه آیا اینا به فعلیت میرسه قطعا تحقق پیدا میکنه نه، اون حرف دیگریست که برخی این آیه را که خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء الله در بهشت هم همینطور، برخی همینجوری معنا کردن. اون هم که در جهنم میره قهر و غضب الهی و اسماء قهریه الهی برش حاکمه، ولی اون مغز وجودش رحمت الهی رو در خودش داره. اگر یه جوری بشه زمینه شرایط فراهم میشه که اون چرا که در باطن وجودش داره آشکار بشه، کم کم به جایی میرسه که اونی که شفاعت میشن همین گروهی هستن که اون باطنشون آشکار میشه، این ظاهر رو در خودش پنهان میکنه، بنابراین میرن بهش. یک تعبیر دیگه هم از شفاعت اینه که اینو ولو در جهنم باقی میمونن، چنان که اینم گفتن ولو در جهنم باقی میمونن، ولی چون باطن وجودشون که رحمت بوده بر ظاهر وجودشون که عذاب و قهر بوده غلبه پیدا کرده، در همون خود جهنم عذاب میکشن، ولی عذاب به معنی عذب نه به معنای سختی و گرفتاری. عذبم که میدونی که به معنای گوارایی است، دلنشینی است. حالا نمیخوام بگم حالا الزاماً همینا رخ میده یا نه، ولی امکانش عقلا محال نیست، همین اندازه کفایت میکنه. خب پس همین حرف رو برگردیم که برخی مظهر نعمت هم برخی مظهر رحمت هم، ولی انسان به طور اغلب یا اکثریت قریب به اتفاق مظهر رحمت الهی هستن. چون مظهر رحمت الهی هستن اینها با رحمت تناسب بیشتر دارن، سنخیت بیشتر دارن، از طریق رحمت به کمالشون بیشتر میرسن. پس اگر امر دائر بشه بین این که انسان رو کتکش کنیم تا هدایت بشه یا بهش مهر ببرزیم، این موجودی است که با مهر ورزی سازگاری داره. کسی رو میخوایم که ابروامونو تو هم بکشیم داد بزنیم عصبانی بشیم هدایتش کنیم، یا اینکه لبخند بزنیم هدایت بشه، این موجودی است که با لبخند سازگاری داره، چون وجودش ساخته مهر و محبت و لبخند الهی است. چه ارتباطی با بحث ما داره؟ ارتباطش اینه که این انسان با توجه اینکه مظهر رحمت الهی است، اگر بتواند این رحمت الهی رو بفهمد، اگر نتونست بفهمه حداقل خوشگمان باشد به رحمت خدا. این خوشگمانی سبب میشه که در مسیر کمالش قرار میگیره، اگر قرار گرفته حرکت میکنه، اگر حرکت کرده سرعت میگیره، اگر سرعت داره دقت پیدا میکنه. این دعاها رو ملاحظه بفرمایید، انبیا دعاهاشون از همین قسمه. درسته که هر موقعی که اون اسماء قهریه الهی ظهور پیدا میکنن خب نکاتی که حکایت از سختی و عذاب و مانند اونها هم هست، ولی در این حال نوع دعاها رو نگاه کنید، رحمت الهی غلبه داره. در یه جایی که ما که انسانهای ضعیف هستیم و اطلاعاتمون کمه، اصلا گاهی اونجوری خوشباور میشیم که دیگه هر چی بخواد اتفاق بیفته بیفته. درسته که اولیاء خدا این گونه نیستن، ولی اولیاء خدا هم در سخنانشون میگن که اگر تو رحمت تو فقط شامل حال انسان‌های پاک و حسابی بشه، آدم ناحسابی ها کجا برن؟ از تو سوال میکنی؟ خب ممکنه بگین که خیلی خب برم به جهنم، اینو ولی خدا میداند. فکر نکنیم که مثلا نمیدونه که بعدها میخوام کجا برم تا یه نفر از اونجا جواب بده بگه بله بعدها هم جا واسهشون درست کردی میرن جهنم. اینو خدا، اینو اولیاء خدا میدانند. در عین حال که میدانند میپرسن، حکایت داره یه جواب دیگر هم وجود داره. و الا اگر بگیم که مثلا یه نفر بگه که اگر فقط کسانی قبول میشن که نمرشون بالای دهه زیر ده چیکار کنن، و بعدم بگیم خیلی خوب ترم آینده بخونن، خب اینو که میدونه دیگه، این سوال کردن نداره که. سوالی رو که برای ولی خدا روشن پاسخش هم روشنه، سوال کردن مطرح نیست. و اگر برای خلق خدا از خلق خدا بپرسن که خب به نظر شما بعدها کجا برن، بعدم همه میگن میرن جهنم، اگه اینجور بشه سوال کردن نداره، سوال لغو خواهد بود. و حال اون که این سوال ولی خدا در مناجات انجام شده، یعنی دقیق ترین و عمیق ترین پرسش ها رو مطرح کرده، اون اینه که اگر رحمتت فقط شامل حال خوبا میشه، پس بعدها چه خاکی به سرشون کنن؟ آیا میشه بهشون گفت که بله خب بعدها برن جهنم؟ اینا رو ما میدونیم، همه عالم میدونن که یه پاسخی غیر از این میخوام. پاسخ غیر از این به نظر شما چی میتونه باشه؟ حالا ما از قول امام معصوم نمیدیم، ولی گمان خودمون از قول از یه نفر از ما بپرسه، اینو خب اگر بهش فقط مال خوباست، بعدها چه کار کنن؟ چه خاکی به سرشون کنن؟ جواب ما اینه که خدا بعدها هم اون سلطانی رو که گفت میبریم شستشوش میدیم میشه سلطان، سلطان شدن کاری نداره که. چنان که انک لن تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. پیامبر بر حسب نقل میسوخت، گریه میکرد، میگه نگاه کن این ایمان نیاورد، چیکار کنیم اینا ایمان بیاره؟ به هر راهی به هر دری خودمون رو بزنیم تا بلکه بالاخره ایمان بیاره. خدا هم بهش میفرمود که تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ما قرآن نفرستیم تو خودت به زحمت بندازی که لعلک باخون الله یکون مؤمنین، تو داری جون میدی دیگران ایمان نمیارن، نیاوردن که نیاوردن. انک لن تهدی من احببت، هرچی تو بخوای که ایمان نمیارن که، اونی من بخوام ایمان میارن. یعنی اینا رو پیامبر نمیدونه؟ چرا، همین اینا رو پیامبر میدونه، مگر نمیدونه که قرآن رو فرستاده برای اینکه دیگران هدایت بشن، نه اینکه خودت به زحمت بندازی. زحمت ننداز، خدا قرآن رو فرستاده نه اینکه پیامبر به خاطر اینکه بندگان خدا هدایت نمیشن جون بده، زجر بکشه، گرفتاری بکشه، نه، اینا رو همه رو پیامبر و خدا میدونه. یه چیز دیگه رو برای خلق خدا میخواد بیان کنه، میخواد بیان کنه که ایمان شما معلول زرنگی شما نیست، چنانی که عمل صالح شما هم معلول همت بلند شما نیست، معلول فعل و خاص و اراده ماست. ما همت بلند بهتون دادیم، این همت بلندم میرسه به عمل صالح و خوب. ما فهم و درک و ایمان و کشش و علاقه در وجودتون قرار دادیم، میشین آدم حسابی. به هر کس دیگه اینو بدیم همینجور خواهد شد. پس اگر این وقتی کسی پرسی خب خوبا که به حمدالله به لطف تو دارن میرسن به مقصد، بعدها چیکار کنن؟ جواب اینه که مگه خوبها که رفتن به پای خودشون رفتن، حالا بعدها دارن قصه میخورن؟ نمیدونم که تا کجای این دعا رو میشه شهر داد و توضیح داد. البته روایت خاندان پیامبر هست، گویی این کالی بخشی از معارف خاندان پیامبر نباید گفت، ولی اونه که نباید گفت که قضا است، قدر است، بفرمایید که تینت است، اینا رو خیلی سفارش نکردن به گفتن یا سفارش کردن به نگفتن. ولی روایاتی رو که دیگه برای عموم مردم بیان کردن، نشون دهند این روایات نشون دهنده این است که همین که آدم حسن ظن نسبت به خدا داشته باشه، غیر از این که این یک معرفت متواضع است، دل آدمی متمایل می شود به راه درست و رسیدن به مقصد. همینجور که اگر به دیگران محبت بورزیم، همینجور که اگر بچه های ما بدونن که ما بهشون سختگیری نمی کنیم، بلکه اگر یه جمع خطا هم داشته باشن بازم محبت بهشون، ولی محبت عالمانه است، اینو خطا نمی کنن. اینجوری است که هر کی از ما میترسه خطا نکنه، بالعکس هر کسی که نزد ما احساس میکنه شخصیت داره خطا نمی کنه. آدم های بزرگ خطا نمی کنند. آدم بزرگ کیه؟ آدم بزرگ اونه که خطاشو نادیده بگیری، اگر لغزشی داشت اینو درستش نکنی، بزرگش نکنی. این که فرمود که و اذا مروا باللغو مروا کراما، فقط این نیست که اگر دیدیم که مردم تو خیابون مثلا یه تایی دارن راه میرن میگیم عجب نگاهشون هم نکنیم، نه، این چشم فرو بستن بر نقص ها، ضعف ها، گناهان، خطاها و لغزش های بندگان خدا نشان کرامت هست. چرا نشان کرامت هست؟ این به درد مؤمن چی میخوره وقتی ما این خطا کرده نادیده میگیریم؟ چون یه بار، دو بار، چند بار که نادیده میگیریم، اغلب خلق اگر مبتلای به محبت بشوند در مسیر درست قرار میگیرند. مجرب هم هست؟ مگه همه خلق خدا بچه‌هاشون رو کتک میکنند؟ نه، ولی در این حال واجباتشون انجام میدن، محرماتشون رو ترک میکنن تا اون اندازه ای رو که از خلق عرفی و عوام انتظار میره انجام میدن، بدون اینکه کتک هم خورده باشن. جمع دیگری هم هستن که کتک خوردن، نماز نخوندن. یه جایی، یه بار دیگه شاید خدمتتون گفته باشم، یه پادگانی ده روزی مثلا حدود سال 65 اینجوری یا 66 65 اینجوری یه جایی رفته بودم یه چند روزی اولش در روزی بعد این یه ساعتی رو اختصاص داده بودم کسی که سوالی داره بیاد سوال کنه گفتگویی داره مشورتی داره خب می اومدن یه جمعی بعد یکی از این سربازا اینو گفت و بعد هم بعد معلوم شد که نه از دیگران پرسیدم همینجوری بود که میگفت بهمون گفتن که الزامی است که در نماز جماعت شرکت کنیم میگه حالا که الزامی است من وضو نمیگیریم میام شرکت میکنیم خب درسته که این آدم خل چله اگه عقلش برسه حالا به زور هم کس رو به قبله میسی وضو تو میگه اقلی نماز خونده باشی میگه نه اصلا به خاطر لج این وضو نمیگیرم خب مگه هر کی زور کنی نماز خون میشه نه آخرش اینه که میاد میسه خموراست هم میشه ولی بدون وضو خموراست میشه که به درد اینجا نمیخوره در هر صورت حسن زن این خاصیت رو داره که با توجه به این تناسب سنخیتش با ذات ما ما رو بهتر در جهت مسیر و مقصد نهاییمون قرار میده خب باید روایت بخونم ولی فقط یه روایت رو میخونم و کوتاهی روایت نسبتاً طولانی تر هست که یادداشت کردم که براتون بخونم این بمونه چون امروز با یک کمی زودتر بریم این روایت کوتاه رو میخونم که طبق نقل از امام رضا علیه السلام در اصول کافی جلد دوم صفحه 72 فرمود که احسن الظن بالله به خدا حسن ظن داشته باش ببین حسن ظنی رو که ما میگیم غیر از اینه که مثلا میگیم که خدا اگر کسی نماز بخونه نمازش رو خراب نمیکنه این که دیگه لازم نیست خدا باشه که کسی برای بنده ام اگر صبح تا ظهر کار کنه مزدشو بهش میدم این که لازم نیست خدا باشه که این که اگر کسی روزه بگیره خدا پاداشش نمیگذاره اینو که هر ننه مرده همین کار رو انجام میده که آدم یه کار خیری برای دیگران انجام بده یه تشویقی تاییدی یه لبخندی یه خوشبشی یه چای کمرنگی بهش میده بنابراین این حسن ظن داشتن نه اینکه امید به پاداش کار خوبتون داشته باشین کار خوب رو پیش هر که من گردی که آنو چجور آدمی باشه که سلامش کنیم محکم رو دهنمون رو بزنه این دیگه باید خیلی پرت پلا باشه به الا هر انسانی که حداقل سلامت باطن و حداقل اعتدال رو داشته باشه اگر کسی کار نیکی انجام داد یه باریکلا بهش میگه یه احسنتی بهش میگه این خلق خدا رو نگاه کنید که کار میکنن مزد میگیرن اینا همین پاداشتایی که میدن بنابراین حسن ظن به این معنا نیست اگه نماز تو خوب بخونی خودم قبول میکنه خب نماز خوب اگه قبول نکنه میخواد چیکار کنه اگر نصف شب بیدار بشی خدا هم تحویلت میگیره خب اگه نصف شب بیدار نشی تحویلمو نگیره و چیکار کنه نه بیشتر از ایناست این حسن ظن احسن الظن نه بالله به خدا حسن ظن داشته باش یعنی اول بگو که خب خوبی های ما رو که حتما پاداشش خوبیست بدی های ما رو چی؟ خب یه قدرشو حتما نادیده خواهد گرفت یه قدرشو حتما از خلق خدا خواهد پوشند یه قدرشو هم خواهد آمرزید یه بخشش هم پاکش خواهد کرد یه بخش دیگرش هم تبدیل به احسن خواهد کرد یه بخش دیگر هم خب این بخشی که ما کردیم جنایت که دیگه نکردیم ولی درسته که هر کاری ما انجام دیم جنایته ولی حداقل بر حسب ظاهر شریعت آدم نکشتیم الحمدلله ایمان کسی رو ازش نگرفتیم الحمدلله وسوسه نکردیم کسی رو الحمدلله بنابراین این گناهانی رو که ما داریم رو وقتی نگاه میکنیم حسن ظن معنیش اینه که تقسیم کن یه بخشش هر کدوم به یه بخشی از صفات خدا میخوره اگر یه وقتی نه اینجور ما حساب کردیم چی تاش میمونه میگه یه نفس عمیق کشیدن که قصد سنگ سبک نداره که یه آه کشیدن یه نفس بلند کشیدن یه استغفار کردن یه علف گفتن یه ببخشید یه عذرخواهی کردن که کاری نداره که میگه بقیش هم مالی این میشه پاک میگه خب آخی دوباره باز گناه میکنیم که خب میگه دوباره باز اول شروع کن درسته یه وقتی همش نباشه خوشگیال بشیم میگیم خیلی خوب همون لحظه‌ای داریم گناه میکنیم میگیم استغفرالله این دیگه خیلی بی حساب و کتابی است بی انصافی است ولی اگر ببینید در روایات اومده کسی در حالی که داره گناه میکنه استغفار میکنه داره خدا رو مسخره میکنه مربوط به آدم مؤمن نیست مؤمن گناه میکنه در این حال ناراحت هم است که گناه کرده برای همینه که اگر از این گناهش لذت میبره این لذت رو اگر از حلال به دست آورده بود لذت حلالش بیشتر بود به قدر همین الانم هم که ناراحت هست همین الان که داره گناه میکنه واقعا ناراحته ولی حالا یا وسوسه است یا غرض است یا غضب است یا حواس یا هوس لغزنده او رو بنابراین اون مواردی رو که تحت عنوان کسی که پیوسته گناه میکنه پیوسته توبه میکنه پیوسته توبهشو میشکنه این داره خدا رو مسخره میکنه اینها مربوط به گروه دیگری جمع دیگری نیست با ایمان جمع نمیشه احسن الظن بالله به خدا حسن ظن داشته باش چرا فان الله عز وجل یقول انا عند الظن عبد المؤمن بی به خاطر اینکه خدای متعال میفرماید که من همان گونم که بنده من گمان میکند، ان خیرم فخیرم و ان شرم فشرم. و بیشتر از این میگه چی بگه؟ میگه اون خدایی رو که داری تصور میکنی، تو دلت داری باور داری، اگر خداییست ارحم الراحمین، خدا میگه من ارحم الراحمین هستم، همونجور که گفته هستم. اگر گفت نه مو از ماست میکشه، بله واقعا مو از ماست میکشم، هر جور تو اعتقاد داشته باشی همون گونه هستم. معنیش چیه؟ معنیش اینه که خدا هم مو از ماست میکشه، هم ارحم الراحمینه. خدا به تعبیر دیگه سفره‌های متعدد داره، سفره بهشتی داره، سفره جهنمی داره، خوبی داره، خوشی داره، بدی داره، غم داره، قصه داره، همه رو خدا داره. منتها ما به نزد کدام خدا میریم و در کدام سفره میشینیم بسته اینه که چجوری اعتقاد داریم، چجوری گمان میکنیم خدا چجوری است. اگر گمان این است، چنان که در زیل این آیه کریمه که و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، در تاریخ و در روایات داریم که شخصی وقتی به اینجا رسید گفت، رفت سوال کرد، گفت این آیه قرآن؟ گفت آره. گفت حتما؟ گفت آره 100%. گفت خیلی خوب، اگر اینجور هست تکلیف ما روشنه. بعد این خبر رو پیامبر رسوند، طبق نقل حضرت یکی از مواردی فرمودی لقد فقه الرجل، اینه یعنی خوب فهمید. این یه درک از خدا که اگر یک بدی کنی همون یه بدی رو خواهید دید، اگر یک خوبی کنی اون خواهید دید. این آره، ولی می شود خدا رو به گونه دیگر هم، این تعبیرهایی که در دعاها داریم اینه که خدای من گناه کردم، خطا کردم، بدی کردم، زشتی کردم، نه فکر کنی مثلا به تو رو کم حساب کردم، نه تو خیلی حساب کردی، چه کار کنم؟ سولت نفسی و هاننی هوایی یا شقوتی. خدای اگر گناه کردم به خاطر اینکه هوا هوسم طغیان کرد، نمیینه، نه اینکه گفتم ولش کن خدا که به جایی بر نمیخوره، که نه، میدونم تو بزرگی، تو عظیمی، تو کریمی، تو همه عالم در اختیار توست، ولی نتونستم. شیطان هم بعد خاری رو رهاش کردی، زنجیرشو پاره کردی، ولش کردی، که گاهی هوس میکنه انبیا رو بلغزانه. ما بندگان خدا که کشته مرده سر هر کوچه خیابان نشستیم، که یه تعبیر دیگه که در اینو هنوز نگفتیم، تعبیر دیگه رو که قبلا گفتیم اینه که ما اگر گناه کردیم، خطا کردیم، به این خاطر بود که انک اکرم الاکرمین. اون وقتی کسی اکرم الاکرمین هست، نمیشه آدم، میشه که آدم پر رو نشه؟ ستار العیوب، غفار الذنوب، تستر الذنبه به کرمه. گناه رو میپوشونی، خطا رو میپوشونی، زشتی رو میپوشونی، اونه هم که بشه رو، اونه هم که حالا با سنت های الهی سازگاری داره میبخشی، اونا رو یه بخشی هم تبدیل به احسنش میکنی، تبدیل به عبادت میکنی، تبدیل به خوبی و حسن میکنی. در هر صورت اگر کسی خیرم، اگر کسی گمانش به خدا خوبه، خدا همونجوری خوب باش رفتار میکنه. کسی هم فکر میکنه که خدا ان ربک لبالمرصاد، این مربوط به مؤمن نیست. اگر کسی فکر میکنه که خدا با گرز آتشین منتظرشه، بله خدا منتظر هر جور تو اعتقاد داری، همون صفت بر اساس عقاید تو شامل حالت میشه و ظهور پیدا میکنه. دنبالش بمونه برای جلسه آینده. پروردگار و مقربان درگاهت قسمت میدیم توفیق درک معارف الهی رو به همه ما عنایت بفرما، قلبمون رو مخزن معارف الهی قرار بده، تشبه به خاندان و پیامبر و همراهی و محبت خالصانه به اونها رو نصیب و روزیمون بگردان، عمر و مال و جاه و زندگی و فکر و اندیشه و ایمانمون رو چراگاه شیطان قرار نده، والدین و ذوی حقوقمون رو به خاندان و پیامبر محشور بفرما، به نبی و آله صلوات و علیه بفرمایید.